أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای خویی فرمودن که بعد از اتمام شوط رابع اگر حدث اختیاری صادر بشه، مشکل خروج از مطاف پیش میاد. این مشکل رو چه بکنیم؟ خروج از مطاف مبتل طواف است. ما عرض کردیم اولا لنا ان نفرض که این آقا همونجا ظرف آبی دارد، با همون ظرف آب وضو میگیرد در همون مطاف که جا برای وضو گرفتن هم اتفاقا هست. ثانیا خروج از مطاف لازم بیاید. جناب آقای خویی، شما خودتون که فرمودید خروج از مطاف بعد از شوط رابع مبتل طواف نیست. در بحث های آینده حالا ما بررسی میکنیم به چه دلیل خروج از مطاف مبتل طوافه. اینو میشه بیان بفرمایید؟ اون چیزی که به عنوان دلیل بر مبتل بودن خروج از مطاف مطرح میشه صحیح حلبیه. اذا طاف الرجل بالبيت اشواطا ثم اشتكى اعاد الطواف یعنی الفریضه. که گفته بشه آقا اشتكى یعنی از درد شکایت کرد و خارج شد از مطاف، این موجب میشه طوافش باطل بشود. این شخصی که در اثناء طواف اشتكى من الوجع، طبعا اشتكى من الوجع نه این که ادامه داد طواف را با حال وجع، نه، خارج شد از مطاف. متفاهم عرفینه اعاد الطواف یعنی الفریضه. خب انصاف اینه که اشتكى ظاهرش خروج از مطاف است، به نحوی که انصراف میده از اتمام این طواف، ولی موالات عرفیه مختل میشه. ظاهرش اینه، نه این که میاد در مسعا خانمش اونجا نشسته میگه این قرص هایی که برای معده درد ما آوردیم یکی بده بخورم حالم خوب بشه، سریع اون قرص رو میگیره میخوره میاد در مطاف. اینو میگه؟ اینو نمیگه. خلاف دایره اشتكى اعادت طواف دایره که اشتكى وانصرف من الطواف، به نحوی که فوت موالات شد. در مسائل این روایت روی جوری نقل میکنه که اصلا مربوط به بعد از شرط رابع نیست. میگه طاف ثلاثت اشواط. اگه طاف ثلاثت اشواط باشه که ربطی به بحث ما نداره، که ما فرضمونی که بعد از شرط رابع حدث اختیاری از اون صادر شد. ولی خب آقای خویی حق داره که فرموده که این نقل صاحب وسائل قطعا اشتباهه، چون ما هم کافیه چاپ دارالاسلامیه رو دیدیم، هم کافیه چاپ دارالحدیث رو که با حدود 70 نسخه خطیه از جمله نسخه خود صاحب وسائل مقابله کردن. هیچ اختلاف نسخه هم نقل نمی کنه. متن اینه که ذاتا فرجل و بلبیت اشواتا در وافی، در کتب دیگری که این حدیث رو از کافی نقل میکنن مثل مرآت العقول، مدارک، مستند و شیعه، ذخیره المعاد، همه داره اشتکا، همه داره که طاف بالبیت اشواط، ان نداره ثلاثت اشواط، ولذا قبول داریم اقوای خویه که این ثلاثت اشواط نیست، اذا طاف الرجل بالبیت اشواط. بله، طبع دار الحدیث حدود 70 نسخه است از جمله نسخه صاحب وسائل. بخن نسخه که پیش علامه مجلسی در مرآت العقول بوده که آیون میگن سند داشته به نسخه کتب قدیمه، مثل صاحب وسائل چه فهم میکنه این اذا طاف بالبیت اشواطا نقل. انسان اطمینان پیدا میکنه که صاحب وسائل اشتباه کرد. برحال مهم نیست طاف بالبیت اشواطا باشه، ولی ما میگیم اشتکا انصراف داره بهش، این که فوت موالات عرفیه شده. خب تفصیل بحث در جای خودش، فقط اجمالا بگم مرحوم آقای داماد میفرماید که خروج از مطاف مبطل طوافه، ولی فوت موالات عرفیه مبطل طواف نیست. حالا دلیلش صحیح علوی نیست، دلیلش صحیح علوی نیست، بهترین دلیل صحیح علوی بود که ما ذکر کردیم، و الا روایات دیگر سیعتی انشاءالله که هیچ دلالتی بر مبطل بودن خروج از مطاف ندارد، ولی آقای داماد فرموده که خروج از مطاف مبطل است. این که از بخواهم دلیلش سیعه علوی نیست، چون سیعه علوی روشون نرمو کنه از آتاف از رجوع به بیت ثلاثت اشواط، به این استدلال نمی کنه. حالا به چه روایتی استدلال میکنه؟ اجمالا بگم در جزوه مقدار اشاره کردیم هیچ دلالتی در روایات دیگه که مطلق باشه، روایت تام مستندی داشته باشیم که مطلق باشه که خروج از مطاف مبطل هست ما نداریم. سیه عوان میگه رجلون طاف شوتن او شوتن ثم خرج مع رجل فی حاجته قال ان کان طواف فریضه لم یبنه، اگر طواف فریضه باشد باید اعاده کند. خب این راجع به شوت و شوتینه، مطلق نیست، و این خروج از مطاف هم فوت موالات باش میشه، چون خرج مع رجل فی حاجتن، این ظاهرش این که رفت حالا الان به این زودی بر نمیگرده، فوت موالات توش فرض شده، علاوه بر این که در اسیان شوتن و شوتین مطلق نیست. برحال آقای داماد فرمودن ما اونی که مبتل طواف می‌دونیم خروج از مطاف است و الا موالات عرفی. یکی گفته شرط در طواف؟ حالا اگر به یکی بگن 7 بار زید را بزن، 4 بار بزنه بعد زید از دستش فرار کنه یه نیم ساعتی، حالا آقای سیستانی که میگن 10 دقیقه موجب فوت موالاته، حالا ما حساب بکنیم نیم ساعتی زید از دست این ضارب فرار کنه، بعد که پیداش کرد ضارب بگه خب فوت موالات عرفیه شد باید اعاده کنم، اون 4 تا سیلی هم که زدم دو مرتبه میزنم 7 تا با هم بشه، چون مولا گفت اضرب زیدن 7 راجدیات 7 سیلی. بله خودت محصر بودی چرا فرار کردی؟ چه فهم میکنه؟ نه اولا چه فهم میکنه؟ گفت که از رب زیدن سب از رقبات کل منهاز تعام سب لقمات، عجب عربیه آب نکشیده ای. خب کل منهاز تعام سب لقمات باید موالات باشه توش، تو غسل جنابت که میگن اغسل رأسک و رقبتک ثم اغسل جسدک باید موالات باشه؟ نه، هیچ فقیر به نظر میرسه موالات رو در غسل جنابت معتبر نمیدونه، نه از باب دلیل خاص، از باب اینکه اسلاف داره دلیل. خب این مطلب قابل توجهیه که به چه دلیل اصلا شما میگید تو سبع اشواط میگید باید حتما موالات عرفی حفظ بشه؟ حالا ایشون میگه اگر امروز مثلا یک شد به جا بیاره، فردا یک شد، پس فردا یک شد، خب یه انصراف داره. اما نه، حالا یه ساعتی هم روی گوشه یه استراحت کرد، از متاع خارج نشه. البته ایشون میگه از متاع خارج نشه، چون خروج از متاع مبطل تعبدیست. حالا یه ساعت استراحت کرد، اومد ادامه داد طواف رو تا سبع اشواط. حالا یه مبنایی باید در جای خودش بحث بکنیم، خیلی حرف دور از آبادی نیست. ایشون که مطلق گفته موالات عرفیه دلیل نداره در تن. حضرت امام هم خیلی فهم میکنه با آید آماده، فقط در چهار شوط اول دارن به اجماع توسط میکنه بر لزوم موالات، ولی دا میگه در سه شوط آخر دلیل نداریم بر اعتبار موالات. در سعی فقط یک شوط، شوط اول باید پشت سر هم باشه، از صفا به مروه شوط اول اونجا موالات، بعد که رسیدی به مروه موالات در اشواط سعی لازم نیست. هر شوطی همراه با نیم ساعت استراحت، یکی هم بیاد باز بزنه که گرمت هم نشه، چه اشکال داره؟ سبع اشواط. حالا این یک نظریست که باید اینو بحث کنیم، اما من عرض من اینه که فوت موالات، حالا شما میگید معتبر نیست، عده‌ای معتبر موالات رو معتبر میدانن، شما میگید فوت موالات مبطل نیست، حالا این بحث جای خودش. اما خروج از متاف بعد از شوط رابع هیچ دلیلی بر مبطل بودن ندارد. خب این هم راجع به این بحث. عرض شود خدمتتون که خلاصه عرض ما در این بحث اینه که علل قاعده حدث در اثناء طواف مبطل نیست، یجدد الوضوء و یتم الطواف، چون ظهوری ندارد که واجب است طهارت برای طواف در این که در اکوان متخلله هم طهارت شرط باشه، ظهوری ندارد در این، مگر اون سه شوط و نیم اول که ادعای تسالم بین اصحاب شده که حدث مبطل است و ما به اون ملتزم میشیم. این راجع به این بحث. اما اون مطلب اخیر آقای خویی که فرمود و یک و یجزیه فی مقام الاحتیاط ان یأتی به طواف اعم من التمام والاتمام، این مواجه شده با اشکالاتی، اشکال اول اشکال منسوب به حضرت امام، در مناسک سوال میکنند، متن سوال و جواب رو در جزوه آوردیم، امام تعبیرش اینه که طواف به نیت اعم از تمام و اتمام صحیح نیست و تردید در نیت است. اشکال این رو تردید در نیت میدانند. اصل بیان آقای خویینه، میگن شما احتیاط این بود که اتمام کنید این طواف را در مثلا حدث اختیاری بعد از شوط رابع، سپس اعاده کنید، میگی کی حوصله داره سه شد بیاری بعد از وضو، بعد از سجده وضو نماز طواف بخونیم، دو مرتبه برگردیم هفت شوط جدید به جا بیاریم، یک بار دیگر نماز طواف بخونیم. کیه حوصله این احتیاط ها رو داره؟ به قول آقای خویی فرموده بود که حاج حسین خمینی در کربلا میفرمود در استفتاءات حج که از ایشون استفتاء کرده بودن احتیاطاً این کار را بکنن. ایشون نقل کرده بود که یکی گفت آقا شما اینجا نشستی آب خنکم روبروته، همیگه احتیاط بکنن. فکر اونایی که اونجا هستن نمی کنید که بیچاره چه زجری میکشن از این احتیاط های شما. آقای خویی فرموده که خب برای اینکه زجر نکشن یه راه حلی من دارم، یک طواف کامل هفت شوطی به جا بیاره، بگه خدایا اگر بر من واجب اتمام اون چهار شوط، سه شوط از این هفت شوط اتمام آن باشد و بقیه لغو، والباقی یکون لغوا، و اگر واجب نیست بر من اتمام اون چهار شوط، این هفت شوط بشود طواف جدید. حضرت امام طبق نقلی که از ایشان شده فرمودن این عمل صحیح نیست و تردید در نیت است. مؤید این که امام اینها رو تردید در نیت میدونه اینه که در تحریر در بحث صوم یوم الشک تعبیر میکنه، میگه که اگر شخصی اینجور نیت کنه بگه انکان هذا الیوم من رمضان فاصوم صوم رمضان و الا فاصوم صوما مندوبا، امام فرموده که صحت تردید و فنیه فی المقام، ظاهرش اینه که یعنی تردید نیت در این مسئله اشکال نداره، ولی ما حالا یک بحث تحقیقی داریم که میگیم بعیده که اون استفتاء مناسک از حضرت امام باشه. این استفتاءات رو مرحوم آقای قدیری میفرمود ما نوشتیم، چون امام این اواخر فرصت نداشت خودش جواب استفتاءات رو بده یا ببینه، نصیحت کرده بود رعایت احتیاط بکنید. خب اینا هم رعایت احتیاط میکردن، منتها اجتهاد خودشون گاهی اعمال میشد و کم له من نظیر. خب ما به نظرمون این اشکال به امام نمیخوره، امام این رو تردید در نیت نمیدونه. ممکنه بگید آخه اون تحریر چی میشه؟ ما به نظرمون تحریرم عبارتش مهمه. نگاه کنید حاشیه وسیلت و نجات حضرت امام رو نگاه کنید. در حاشیه وسیله که امام تحقیقی نوشتن در قوم، اما تحریر در ظرف چند ماه امام برداشته همون حاشیه رو به متن منتقل کرده، تحقیقی نیست، صرف نقل یک مطلب است از حاشیه به متن. موقعی که حاشیه رو می‌زدن خیلی دقیق حاشیه رو نوشتن. چی نوشتن؟ متن وسیلت و نجات اینه که میگه اگر بگوید یوم الشک روزه میگیرم به قصد امتثال امر صح، قریب به این مضمون نگاه کنید، ولی اگر بگه که روزه میگیرم به قصد صوم رمضان بطل و کذا، یعنی یبطل، انقال انکان هذا الیوم من رمضان فاصوم صوما واجبا و ان لا فاصوم صوما مندوبا. امام تو حاشیه نوشتن که عرض و خدمتتون که این چی میگی؟ نه 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 اینو بگیم این عبارت حضرت امام بخونم براتون. اگر پیدا کنیم تعبیر ایشون اینه در حاشیه وسیلت النجات میفرمایند که این مطلب اشکال ندارد، این مطلب که به نحو تردید در نیت است تعبیرشونه که بله لا تبعد الصحه فی هذا الفرع ولو على وجه تردید فی النیه. این که بگوید ان کان هذا الیوم من رمضان فانوی صوم الواجب و الا فانوی صوم المندوب لا تبعد الصحه ولو على وجه تردید فی النیه، نمیخواد بگه تردید در نیت جاهای دیگر ایراد دارد اینجا ایراد ندارد، میگه ولو به این نحو است که تردید در نیت دارد ولی بعید نیست صحتش. چرا ما اینجور میگیم که ایشون نمیخواد با این عبارت بگه تردید در نیت جاهای دیگر ایراد دارد اینجا ایراد ندارد؟ دو جهت داره. یکی اینکه اینجا در یوم الشک چه خصوصیتی داره که تردید در نیت اشکال نداشته باشد، جاهای دیگر اشکال داشته باشد. اتفاق قضیه برعکسه. کسانی که تردید در نیت رو جاهای دیگه قبول ندارن، کسانی که عذر میخوام تردید نیت رو در جاهای دیگه میگن اشکال ندارد، تو صوم یوم الشک یه سریشون گفتن اشکال دارد. مثل آقای خویی. چرا؟ میگن چون روایت میگه لا یصومن من رمضان، شما که میگی ان کان هذا الیوم من رمضان فصوم رمضان، نهی لا یصومن من رمضان شامل شما میشه. این یک نکته که مانه رو پیش خصوصیت داره در صوم یوم الشک که امام بفرماید تردید در نیت در اینجا اشکال ندارد ولی جای دیگه اشکال دارد. یک شاهد دیگه هم در کتاب و زکات نگاه کنید، در عروه در کتاب و زکات میگه یک مالی است غائب، مکلف نمیدونه این مال تلف شده یا نه، میگه ان کان المال موجودا فانوی، نیت میکنم که این 100,000 تومانی که به فقیر میدم زکات باشد و الا صدقه مندوبه باشد. صح. نه امام حاشیه داره نه غیر امام. ها امام اگه برای اون تردید در نیت رو مبتل بدونه، ها باید اونجا بگه این تردید در نیت مبتله. صاحب عرض خودش اتفاقا اونجا میگه، میگه این وقت فیده کنید این تردید در نیته، تردید در نیت نیست، این تردید در منویه. تردید در نیت میدونی چیه؟ تردید در نیت اینه که این 100,000 تومان رو به فقیر بده، بگه خدایا من نمیدونم، زکات باشه، صدقه مندوبه باشه، نمیدون. این میشه تردید در نیت. خب معلومه این مبتله. ولی اگر بگه انسان المال موجودن فهو و زکات و الا فهو و صدقتون مندوبه، این تردید در منویه. امام هم این شاشیه نزده. خب ماننوفی هم که همینه، که ماننوفی هم اینه. آی خویی میگه اگر واجب است بر من اتمام اون 4 شد، 3 شوط از این 7 شد اتمام آن باشد و باقی لغو باشد، و اگر واجب نیست بر من اتمام 4 شد، کل این 7 شوط جدید طواف جدید باشد. این هم تردید در منویه دیگه. مثل اون مثاله که ان کان المال موجودا فهو زکا فما ادفعه یکون زکاتا و الا فیکون صدقتا مندوبه. مثل اونجا میبینه دیگه چه بدی داره که ما اشکال کنیم که این تردید در نیت است. این جهت باعث میشه ما بعید بدونیم که حضرت امام اشکالشون در طواف به قصد عمه از تمام اتمام این باشه که تردید در نیت هست. این اجتهاد شاگردان ایشون بوده. فرق بین شاگرد و استادم دیگه حداقل این مقدار هست. بله نخیر میگه امکان هذا اليوم من رمضان فانوی صوم رمضان و الا فانوی صوم شعبان. این تردید در منویه دیگه، تردید در نیت اینه. میگه خدایا من یه روز روزه میگیرم، نمیدونم روزه غذای خودم باشه، روزه غذای بابام باشه، روزه غذای مامانم باشه. این میشه تردید در نیت. ها اون میشه اگه بگه اگر خودم روزه قضا دارم روزه قضا خودم، و الا اگر پدرم روزه قضا دارد روزه قضا پدرم، و الا اگر مادرم روزه قضا دارد روزه قضا مادرم، و الا روزه مستحب به خودم. این میشه تردید در منوی. اشکال نداره که چی؟ بنده خدا ملائکم متحیر میمونن تو اون مثالی که میگه که نمیدونم روزه غذای خودم، روزه غذای بابام، روزه غذای مامانم. ملائکم میگن ما نفهمیدیم روزه غذای کی باشه. حالا کار نداریم، جسارت به ساعت قدس الهی نمی کنیم که خود خدا هم میگه بابا منم نمیفهمم. گفت تو این دنیا بود یه حرفای میزد ما هم نمیفهمیدیم. تجزیه اونه، اون میشه تردید در نیت. اصلا واقعی رو قصد نمی کنه، این تردید در منویه. پس این اشکال وارد نیست. خب حالا اولا چی؟ نه هیچ تردید در نیت نداره. میگه به حضرت عباس، و حضرت عباس که شوخی نمیشه کرد، به حضرت عباس اگر بر من واجب باشه اتمام اون چهار شد، این سه شوط اول مثلا اتمام اون چهار شد و اون باقی لغو من، این که تردید نشد که میگه در این صورت مثل این مونه که میگه امکان المال موجودن فما اتفعه زکاتون و الا فما اتفعه صدقتون مندوبه. مثل اون میشه دیگه عجیبه. گفت ما فعل ابو که به هماره، اونم گفت با اهی. گفت چرا میگی با اهی؟ گفت لبه با اوکه تجر و با ایلا تجر. حالا لبه با اوکه تجر و با ایلا تجر چه جور شد؟ در امکان المال موجودن فما اتفعه زکات و الا فما اتفعه صدقتون مندوبه شد تردید در منوی. اما اینجا که میگه وجب علیه اتمام طواف سابق، ف سه شوط اول اتمام له و الباقی لغوان، و الا فکل طواف الجدید طواف مستعنف. این چجور شد که این تردید در نیت شد؟ این هم تردید در منوی. هادا اولا. ثانیاً ما که میگیم این اشکال با ساحت حضرت امام تناسب نداره، اینه که خب این که اشکال لفظی میشه که خب بگید قصد اجمالی بکن، نگید امکان یجب علی تمام فن و تمام و الا و این وجب علی الاتمام فن و الاتمام. نه بگید طواف می کنم به قصد امر فعلی. این که دیگه تردید در نیاز نیست. شما اینم قبول نداری؟ نمیشه که اینو قبول نکنه. تو همه واجباتی که نیت اجمالی میکنه آدم همین جوره دیگه، نمیدونه آیا نماز ظهر ازش فوت شده و نماز عصر. میگن یک نماز بخون به قصد امتثال امر فعلی، نگو ان کان قد فات من الظهر فهی صلات الظهر و ان کان قد فات منی صلات العصر فهی صلات العصر، اینجور نگو. این مثلا تردیده در نیته. حالا برفرض این اشکالو بکنی به قصد امتثال امر فعلی، کسی اشکال نمیکنه که. اینجا میگه به قصد امتثال امر فعلی. خب حالا اشکال در مناسک حضرت امام، میگیم که از حضرت امام میگیم. خب اما اشکال دوم که به طواف به نیت عام از تمام و اتمام شده، اینه که با آقای زنجانی میخوره این اشکال، که قصد تعلیقی میخواهید بکنید در طواف، میخواهید بگید اگر وظیفه من تکمیل طواف سابق است، قصد میکنم سه شود از این هفت شود طواف باشد و الا کل این هفت شود طواف باشد. این میشه قصد تعلیقیه در طواف. بعد اشکال آقای زنجانی میشه که قصد تعلیقی طواف موجب تحقق طواف قطعا، و این میشه هفت شود طواف زمینه میشه به اون چهار شد طواف، میشه چند شد؟ 11 شد، میشه زیاده در طواف. خب جواب اینه که بسیار خوب، تعلیق در قصد طواف نمی کنه، تعلیق در قصد جزئیت میکنه. میگه من قصد میکنم این هفت شد طواف، ولی هر مقداری که لازم است جزء طواف قبلی باشد. اگر طواف قبلی چهار شوط است و نیاز به تکمیل دارد، سه شوط از این هفت شوط جزء طواف قبلی باشد، ما بقی جزء طواف قبلی نباشد. دیگه اشکال تعلیقی بودن قصد طواف پیش نمیاد. تعلیق در قصد جزئی میگه اگر وظیفه من تکمیل اون طواف قبلی است، من قصد میکنم سه شوط از این طواف جدید جزء طواف قبلی باشد، ما بقی قصد نمیکنم جزء طواف قبلی باشد. مثل این میمونه، شما بعد از شوط هفتم میگید که این رفیق ما از ایران هی گفت التماس دعا، وقتی نمیدونم رفتی جمرات یاد من باش، وقتی رفتی نمیدونم، گفتیم خب اونجا که زشت یاد او باشیم، حالا در مطاف یاد او هست. ما یک شوط به جا میاریم به قصد طواف از جانب دوست ما، به ما میگن زاد فی طوافهی شوطن سامنا، نه من قصد جزئیات نکردم. اینجا هم اینجوره. پس اشکال آقای زنجانی به قصد تعلیقی جزئیت وارد نیست. حالا اشکال سوم، اشکال آقای سیستانیه که ایشون میگن لابد نظرشون اینه دیگه که قصد جزئیت شرط صدق زیاده نیست. شما میگید قصد جزئیت را معلق می کند، قصد جزئیت نمی خواهد صدق زیاده دست هم. بالاخره این آقا این هفت شد را آورد، بعد از اون چهار شد میشه اگر فی علم الله وظیفه‌اش اتمام اون چهار شد باشد، سر شوت یعنی وقتی رسید شوت سوم را تمام کرد، باید قطع می کرد تواف را. چرا چهار شوت اضافه آورده؟ این که میشه 11 شد زاد فی طوافه. خب اینم جوابش اینه که ما مبناتون رو قبول نداریم. شما در تعلیقی عرفه فرمودید که صدق زیاده متقدم به قصد جزئیت نیست، ما میبینیم خلاف میزان عرفیه. قصد جزئیت نکنیم صدق نمی کنه زاد فی طوافه. حالا اگر من در نماز فرض کنید که بیام آیه سجده دار شنیدم رفتم به سجده، نه به قصد این که جزء نماز باشن. در نمازم زیاد کردم زدتو فی صلاتی، عرفن نمیگه زاده فی صلاته، زاده فی صلاته باید قصد جزئیت بکن. تعبدن شاره گفته که سجود زیادتون فی المکتوب هم مصداق تعبدیه، مصداق حجی نیست، اون سه قرشو نمی کنه زیاده. حالا میدونم اگر یک کسی وقتی که رئیس جمهور فرض کنید فلان کشور میاد ایران 21 توپ شلیک میکنن، حالا اگر این وسط 21 توپ شلیک کردن ریشش هم بخارونه، میگن زدتا در این چیز چه رفتی؟ من قصد جزئیت که نداشتم، اشکال وارده؟ نه، ولی اگر قصد جزئیت بکنه، حالا اون زیاده تکوینیه، یه توپ دیگه شلیک کنه قصد جزئیت نکنه، میگه اون توپه رو برای چی شلیک کردی؟ نمیگن که زیاد کردی در مراسم تعظیم، نه من زیاد نکردم در مراسم تعظیم، همون 21 توپ رو شلیک کردم، بچه‌م کنار بود گفت بابا یه توپ هم به خاطر من شلیک کرد. این سر نمی کنه زیاده، ولا اقل من الشک، لا اقل من الشک. چی؟ مگه زیاده در اذان مبتلا اذانه که شهادت ثالثه بشه مبتلا اذان؟ نه تشریک نیست، اسناد نداد به شاره، ایشون که میگه تشریح نیست ولی صدق زیاده میکنه. خب شهادت ثالثه هم زیاده در اذان باشه، مگه زیاده در اذان حرامه؟ مگه مبتلا اذانه؟ شارع آمده گفته که رکوع بدون قصد جزئیت، سجود بدون قصد جزئیت مصداق تعبدی زیاده در صلاته، و الا عرفاً مصداق زیاده نیست. در مرکب اعتباری، مرکب اعتباری. آقا چرا راه دور میرید؟ من بعد از این حرف شد طواف فریضه، یک شد به خاطر همون رفیقم، از جانب رفیقم به جا آوردم، یا یک شوط بیشتر به جا آوردم، نه به عنوان این که این طواف واجب است، از باب این که دیدم خیلی خلوت متا، گفتم یک شوط طواف مستحب بکنم. حالا یک شوط طواف مستحب یا مستحب نیست، اون وقت حکم شرعی شده که من میگه من قصد یک شوط طواف مستحب کردم، کی میگن من زاد فی طوافه؟ آقا من کی قصد زیاد کردم در طواف فریضه؟ اما این نقضی که بکنیم به آقای سیستانی که پس شما اول طواف یه مقدار زودتر حرکت میکنید، آخر طواف یه مقدار دیرتر از مطاف میایید بیرون، اونا رو چی میگید؟ خب ایشون ممکنه بگید اونا اصلا من قصد طواف ندارم، من قصد طواف از حجر دارم تا حجر، این مقدمه علمیه رو من اصلا قصد طواف ندارم، اون صدق زیاده نمیکنه. نه، قصد داره که از حجر شروع کند طواف را و تا حجر شوط سابع را ختم کند، مقدمه علمیت قصد طواف نداره، ولی ذا با آی سیستانی نمیشه نفت کرد که آقا همه طواف ها مشتمل بر زیاده در اول و آخرش هست. خب شک به نفع ماست، براءت از مانعیت جاری میکنیم، چون زیاده مانعه، شک داریم در صدق زیاده، براءت از مانعیت جاری میکنیم، زیاده مبتله دیگه، مثل اینکه قهقهه مبتله نمازه. آقا من یک صدایی یکی داره جلو ما ایستاده، ما رو میخواد بخندونه تو نماز، ما یا یه صدایی که ابتدای خنده است از اون ساده شد، ولی نمیدیم عرف به این میگه قهقهه، خب براءت جاری میکنیم از مانعیتی نماز اون صحیحه، اینجا هم اینجوره دیگه، نمیدیم عرف به این میگه زیاده یا نه براءت از مانعیتی جاری میکنیم. اشکال چهارم یه اشکالیه که فی الجمله ما مطرح کردیم و اون اینه که اگر یک شوت فرقش باشه، یعنی مثلا شوت ششم بود که حدث صادر شد از اون، هم دائره بین این که حالا که این طواف جدید رو به نیت اتمام یا تمام میاره، هم از اتمام و تمام، مثلا شیش شوت ملحق، ببخشید برعکس دارم میگم، این که خیلی فرق میکنه، نه برعکس، شوت اول، مثلا شوت اول یک مشکلی پیدا کرد، شوت اول یک مشکلی پیدا کرد، بعد طواف میکنه به نیت عام از تمام و اتمام. حالا اگر اتمام باشه شیش شوت از این هفت شوت مال قبلی یک شوت اضافه، اون مشکل نداره. اما اگر نه مثلا چهار شوت به جا آورده بود اول، پنج شوت به جا آورده، شیش شوت به جا آورده، خب اگر وظیفش اتمام طواف قبلی باشه اکثر این طواف جدید میشه لغو. اینجوره دیگه، مثلا در شوت ششم حدث صادر شد اختیاراً از اون، خب اگر وظیفش اتمام باشه این طواف جدید هفت شوتی یک شوتش میشه اتمام قبلی، هفت شوت چیز شیش شوتش میشه چی؟ لغ. خب این فوت موالات میشه، فوت موالات میشه، شیش شوت میدونه چقدر وقت میگیره؟ فرق نمیکنه دیگه. شما بله؟ حالا عرض میکنم شما سر شوت ششم فرض کنید که هدف اختیاری فرض کنید ساده شده از این مکلم، قد کرد وضوع گرفت یک شوت به نیت عامه از تمام و اتمام بود، اگه وظیفش اتمام باشه خب شیش شوت از این طواف جدید لغوه. حالا اگر اون شوت اول رو میخواد اتمام کنه، اون شیش شوت بین طواف و نماز طواف مخل به موالات میشه، و اگر بخواد اون شوت آخر مکمل طواف باشه، شیش شوت اول میشه مخل به موالات بین اشواط طواف. بستگی داره چجور نیت کنه، نیت میکنه از این طواف جدید اون شوتهای اول متمم باشه نسبت به طواف قبلی، خب اگر یک شوت از این هفت شوت کافیست برای متمم بودن، چون قبلا شیش شوت انجام داده، این شوت هفتم میشه تمام میشه، اون شیش شوت در ادامه میشه مخل به موالات بین طواف و نماز طواف. بله، کسانی که میگن موالات بین طواف و نماز طواف شرط صحت عمل نیست، فقط واجب تکلیفیه، مثل حضرت امام، مشکل نیست. اما اونایی که میگن مثل آلکونی میگن شرط صحته، که ما اینجور استطار میکنیم، خب اگه اینجوریه با این کارت موالات به هم خود بین طواف و نماز طواف. بدتر از این اینه که بگه من اون شوت آخر رو نیت میکنم متمم طواف قبلی، و این شوت شیش شوت اول میشه فاصله اندازه بین اون شیش شوت طواف قبلی و اون یک شوتی که آخر میخواد به جا بیاره به عنوان متمم طواف قبلی، و این شیش شوت در اثنا میشه مخل به موالات بین اشواط طواف، و موالات هم که مشهور میگن معتبره. بله، اگر کسی گفت موالات بعد از شوت رابع دیگه معتبر نیست، این مشکل هم پیش نمیاد. پس اشکال به نحو موجبه جزئیه بر این کاری که آلکویی پیشنهاد کرد وارد است، ولی در مواردی هم وارد نیست. والحمدلله رب العالمین.